در این بعد از ظهر زیبای پاییزی همراه شماییم و اولین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم. جوانه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما است. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. جوانه که نمی داند چه وقت سر بیرون بیاورد، بهار، تابستان، پاییز یا زمستان. پس وقتی آمد، میوه شد، برایش جشن بگیریم. تا ریشه هست، جوانه باید زد.
سلام و صد سلام به جوانه های دوست داشتنی و همراه برنامه جوانه ها. امروز هم با دست پر اومدیم تا 30 دقیقه جذاب و با هم داشته باشیم. پس لطفاً با من ایلیا فیضی و همکارم سید گلائین علویون همراه باشید.
جوانه‌های عزیز، امروز قراره به تاریخچه فرش دستباف ایرانی مروری داشته باشیم. همونطور که میدونید قدیمی‌ترین فرش دستباف جهان متعلق به ایرانه. گزنوفون تاریخ نگار یونانی بین سالهای 345 تا 430 پیش از میلاد در کتاب خودش گفته ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود می گسترانند. نام فرش هم از زبان پهلوی گرفته شده که به معنای هر چیز گستردنیه. حالا اگه موافق باشین بریم یه بخش از جوانه ها رو بشنویم. با ادامه بحثمون برمی گردیم. با ما همراه باشید.
شکوفه باران. و برگ ریزون، اما اینجا هنوزم شکوفه بارونه. من زهرا سوری سلام میکنم به شما همراه های همیشگی. امروز میخوام باهاتون از قدرت بخشش صحبت کنم. گاهی وقتا توی زندگی اتفاقاتی میفته که در وجود ما زخم های عمیقی رو ایجاد میکنه. همین باعث میشه که با خودمون بگیم هرگز اون آدم رو نمیبخشم. اما از طرفی همه ما شنیدیم که بخشش و رها کردن چقدر به آرامش و حال خوب ما کمک میکنه و به خاطر همین قطعا همه ما یه جایی از خودمون میپرسیم که خب چی کار کنم؟ ببخشم یا نه؟ رها کنم و بگذرم یا نه. به خاطر اینکه بخشیدن و رها کردن کار راحتی نیست، اما همونقدر که غیر ممکن و محال به نظر میرسه شدنیه. اول بیایید با هم از معنای بخشش صحبت کنیم. بخشش به این معنا نیست که کار اشتباه افراد رو نادیده بگیرید و یا اون رو انکار کنید. بخشش به این معنا نیست که حتما برید و به اون آدم بگید که بخشیدینش. بخشش به این معنا نیست که از اون به بعد حق ندارید احساسات بدی راجع به اتفاقی که افتاده داشته باشید. بخشش اصلا به این معنا نیست که اتفاقی که افتاده رو فراموش کنید. و نهایتاً بخشش کاری نیست که شما به خاطر طرف مقابلتون انجام بدید، بلکه چیزیه که به آرامش و حال خوب خود شما کمک میکنه. میخوام با شما از 4 گام اساسی در بخشیدن صحبت کنم. توی مرحله اول به اتفاقی که باعث خشم شما شده فکر کنید. بپذیرید که این اتفاق رخ داده. احساسات و واکنش خودتون رو در نظر بگیرید و احساساتتون رو به خوبی مرور کنید. برای بخشیدن لازمه از حقیقت ماجرا و تأثیری که بر شما گذاشته به خوبی آگاه بشید. توی مرحله دوم به رشدی که در اثر این اتفاق تجربه کردید توجه کنید. این اتفاق باعث شد چه چیزهایی رو درباره خودتون بیشتر بفهمید؟ نیازها و مرزهای خودتون رو بشناسید. نه تنها شما از این موقعیت جان سالم به در بردید، چه بسا به واسطه اون رشد کردید. توی مرحله سوم به طرف مقابل فکر کنید. اون شخص مرتکب خطا شده. قطعا همه ما مرتکب خطا میشیم. اون شخص عملی رو از سر عقاید محدود خودش انجام داده که همه ما ممکنه در چنین شرایطی قرار بگیریم. و در مرحله آخر نهایتاً به آرامش خودتون فکر کنید. به این فکر کنید که شما سزاوار آروم بودن هستید، سزاوار داشتن یه زندگی آروم و حال خوب. پس در این شرایط شاید حاضر باشید کسایی که به نظرتون محال میرسه اونها رو ببخشید رو ببخشید تا آرامش خودتون رو به دست بیارید. اگر تصمیم دارید بخشش خودتون رو مستقیماً به اون شخص نگید، میتونید توی خلوت خودتون این کار رو بکنید و با خودتون بگید من تو رو بخشیدم و به دنبال اون اگر توضیحی لازم داره با خودتون زمزمه کنید. بخشیدن یه راه خیلی ارزشمند برای بزرگداشت خودتون و آرامشتونه. با این کار به دنیا نشون میدید که لایق شادی و آرامش هستید. لحظه هاتون سرشار از بهترین ها. خدا نگهدار.
نوجوانای همراه برنامه جوانها، داشتیم در مورد تاریخچه فرش دستبافت ایرانی حرف می‌زدیم. در طول تاریخ این هنر ارزشمند مثل خیلی از هنرهای دیگه مورد اتهاماتی قرار گرفته. مثلا خیلی ها تاریخ فرش بافی جهان رو به هنر ترک و قبایل آسیای مرکزی مرتبط می‌دونستن، اما کشف قالی پازیریک که قدیمی‌ترین نمونه قالی جهانه و دیدن نقوش اون که از نقشه اصیل هخامنشیه این ادعاها رو رد میکنه. شنونده بخش بعدی برنامه جوانها باشید.
سلام جوانی ها، من دانیل دلداری هستم و مثل همیشه اومدم که بهتون آواز سنتی یاد بدم. خب بچه ها، بریم ادامه آواز ابو عطا از متعلقات دستگاه شور. درآمد دوم. دو جا تیغ کشد من سپر می اندازم، دو جا تیغ کشد من سپر می اندازم، که تیغ ما به جز از ناله یایی نیست. خب بچه ها، امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید.
جوانه ها رو میشنوید از رادیو فرهنگ. موضوع بحث امروزمون تاریخچه فرش دستباف ایرانیه. هنر ظریف و پرزحمت فرش در طول تاریخ چه در کشور عزیز خودمون ایران و چه در سراسر جهان مورد استقبال بوده و هست. همونطورم که میدونین این هنر اصیل ایرانی پتانسیل صادرات هم داره و الان 40% صادرات قالی دستباف ایرانی از استان آذربایجان شرقی صورت میگیره. حالا از شما دعوت میکنم که بخش بعدی جوانه ها رو بشنوید. خیلی زود برمیگردیم.
معرفی کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان. به نام خداوند رنگین کمان. سلام جوانه ای های عزیز، به بخش معرفی کتاب خوش اومدین. من نیکا نعمتی در این بخش برنامه با معرفی کتاب پسری که آبرویش رفت همراهتون هستم. کتاب پسری که آبرویش رفت داستان دیویده، پسر 15 ساله ای که بهترین دوستش اسکات او رو برای پیوستن به گروه محبوب کنار گذاشته و بچه های محبوب مدرسه هم فکر میکنن دیوید بیورزه است. دیوید برای اثبات خودش و حفظ دوستی با اسکات، گروه بچه محبوب‌ها را که قصد دزدیدن عصای خانم بیل فیدز پیرو داشتند همراهی میکنه. اما از آن پس احساس گناه و ترس به سراغش میاد. احساس گناه برای ظلمی که در حق یه خانم پیر کرده و ترس از اینکه خانم پیر او رو نفرین کرده باشه. دیوید به خرافات و نفرین اعتقادی نداره، اما همکلاسی‌هاش معتقدن خانم بلفید جادوگره و دیوید رو نفرین کرده. داستان پسری که آبرویش رفت ساختاری روانشناسانه داره. دیوید جسارت انجام خیلی از کارها و ارتباط با دوستان و همکلاسی خودشون نداره، اما با خودش بر سر حل این مشترک در کشمکشه. کتاب با تیزبینی به نفی خرافات و نفرین میپردازه و به نوجوانانی که مشکل برخورد با زورگویان و همکلاسی قلدر دارن جسارت لازم رو میده. این کتاب رو لوئیس فکر نوشته و از نویسندگان موفق ادبیات کودکان آمریکاست و آثارش جوایز بسیاری رو از آن او کرده. فکر تا کنون بیش از 21 داستان و کتاب آموزشی برای کودکان نوشته. برگردن این کتاب توسط پروین علیپور مترجم شناخته شده کتاب‌های نوجوانان انجام گرفته. در کارنامه او میتوان بیش از 70 اثر در حوزه ادبیات کودکان یافت. ترجمه‌های او تا کنون بارها جایزه شورای کتاب کودک را از آن او کرده. افزون بر این، آثار و برنده دیپلم افتخار، جشنواره کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بارها برگزیده مجلات سروش نوجوانان و سلام بچه ها بوده. این هم از معرفی کتاب امروز. امیدوارم بهره کافی رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپارم. خدا یار نگهدارتون.
دوستای عزیزم، شماره پیامک ما 30558. شما میتونید پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما پیامک کنید و همچنین اگر میخواین مهمون تلفنی برنامه جوانها باشید، لطفاً نام خانوادگی، سن و اسم شهرتون رو برامون پیامک کنید و یادتون نره که بنویسید برای شرکت در برنامه جوانها. 30558 منتظریم.
عزیز، من کیان تقی‌پور هستم، همراه مامان طایره یه بار دیگه مهمون خونه‌هاتون شدیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه نوجوان‌های عزیز که با ما همراه هستن. یک بار دیگه من و آقا کیان مهمون خونه‌هاتون شدیم تا در مورد یکی دیگه از مکان‌های تاریخی ایران عزیزمون با هم دیگه گفتگو بکنیم و اطلاعاتمون رو به اشتراک بگذاریم.
امروز می‌خوایم راجع به معبد آناهیتا صحبت کنیم. معبد آناهیتا از بناهای مشهور شهر باستانی بیشاپور در شهرستان کازرون است. این بنا به صورت مکعبی است که هر یک از ضلع‌های آن نزدیک به 14 متر است و از سنگ‌های تراشیده شده با ابعاد مختلف و بدون ملات به صورت دو جداره ساخته شده. این بنا با الهام از سبک معماری دوره هخامنشی ساخته شده که به وسیله بست‌های آهنی به یکدیگر قفل و بند شده. معبد آناهیتا فاقد سقف مسطح بوده است. این معبد را در عمق 6 متری از زمین‌های اطراف خود ساختند تا آب رودخانه به درون آن سرازیر شود. این معبد نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر رعایت دستگاه‌های تنظیم و تقسیم و کنترل آب نیز فوق‌العاده است.
چقدر خوب و زیبا گفتی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که با من و شنوندگان خوب برنامه جوانه ها به اشتراک گذاشتی. امیدوارم که این برنامه مثل بقیه برنامه ها براتون مفید بوده باشه.
تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
رحمان رحیم، سلام و صد سلام به نازنینای جوانه ای. نازنین عباسی هستم و طبق معمول برنامه‌مون قرار امروز یه بازی بسیار زیبا و جذاب رو بهتون معرفی کنم. امروز قرار سری بزنیم به استان زیبای کردستان و بازی رو به اسم الاندولان یاد بگیریم. توی این بازی 6 نفر بازیکن وجود داره که در دو گروه 1 و 2 بازی میکنن. وسایل بازی یک عدد چوب دستی به نام سچو و چوب دیگری به طول 15 سانتی متر هستش و 2 عدد سنگ تخت برای قرار دادن اون چوب 15 سانتی که ال نام داره روی اونها هستش. بین 2 گروه 2 نفر سرملا انتخاب میشن. گروهی که شروع بازی به اسم اونها در میاد بازی رو شروع میکنه و گروه مقابل در فاصله های معینی قرار میگیرن. هر نفر حق داره 1 بار با چوب دستی ال رو بزنه، غیر از نفر آخر که میتونه 3 بار این کار انجام بده. در چند صورت گروه برنده بازنده اعلام میشن و جایگاه این 2 گروه باید با هم عوض بشه. اول اینکه هیچ کدوم از اونها نتونن ال رو به منطقه دورتر از میدان بازی بندازن و دوم اینکه اگه هوایی بره و یکی از نفرات گروه مقابل بتونه اون رو در هوا به نام گل بگیره. بازی الاندولان از جذابترین بازی هایی بوده که در زمان قدیم در استان زیبای کردستان انجام می شده و بسیار هم برای نوجوانای اون زمان شادی بخش بوده. امیدوارم که لذت برده باشین و این بازی رو همراه دوستانتون انجام بدین. شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خدا نگهدارتون. جوانه‌ها، داشتیم در مورد تاریخچه فرش دست‌باف ایرانی با هم صحبت می‌کردیم.
به دلیل اینکه صادرات فرش تو سالهای اخیر روند رو به رشد داشته، توان رقابت فرش ایرانی نسبت به سایر کشورهای فعال تو این زمینه خیلی زیاده و کشورهایی از جمله آلمان، ایتالیا، امارات و حتی آمریکا مقصد پر اشتیاق این هنر اصیل ایرانی هستند. و همونطور که میدونید فرش ایرانی در طرح‌ها و نقش‌های مختلفی بافته میشه و شرکت فرش ایرانی این طرح‌ها رو به 19 گروه اصلی تقسیم کرده. شنونده یه بخش بعدی برنامه جوانه ها باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانای عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. بچه ها امروز میخوام در مورد صنایع دستی یکم بهتون توضیح بدم. اولین دسته صنایع دستی بافته های داری و زیرانداز هاست، مثل قالی بافی، گلیم بافی، گبه بافی، نمدمالی و خورجین بافی. دسته بعدی صنایع دستی فلزیه که میتونم قلم زنی، مشبک سازی فلزی، حکاکی روی فلز و میله سازی رو بهتون معرفی کنم. دسته سوم سفال و سرامیک و کاشی سنتیه. بچه ها ما میتونیم با سفال و سرامیک، کاشی هفت رنگ، معرق کاری و نقاشی روی سفال کار خونگی انجام بدیم. دسته بعدی صنایع دستی سنگیه، یعنی همون تراش دادن سنگای قیمتی و نیمه قیمتی یا همون گوهر تراشی. آخرین دسته که برای صنایع دستی امروز میخوام بهتون معرفی کنم برای یادگیری مشاغل بومی، صنایع دستی چوبی و حصیریه، مثل معرق کاری، حصیر بافی، خاتم کاری، سوخت روی چوب و پیکر تراشی یا همون مجسمه سازی. پس نوجوانای عزیز، با شناخت صنایع دستی ما میتونیم به هر کدوم از این دسته‌ها که علاقه داریم مهارت آموزی کنیم و به اقتصاد کشور و خانواده کمک کنیم. ممنونم که شنونده این بخش از برنامه بودید.
سلام دوستان، حال و احوالتون چطوره؟ من الینا کیان هستم. امیدوارم توی این روزای کرونایی مواظب خودتون و خانواده هاتون باشید. یکی از راه‌هایی که میتونید از خودتون و خانواده هاتون مراقبت کنید تهیه و خوردن سوپ ها و آش هاست که بدن رو خیلی قوی میکنه. امروز میخوام یه سوپ خوشمزه دیگر رو براتون معرفی کنم. اسم این سوپ هست سوپ کدو حلوایی. سوپ کدو حلوایی علاوه بر خوشمزه بودن بسیار مقویه و برای تمام رده‌های سنی به خصوص کودکان و سالمندان در فصل پاییز و زمستون مفیده. دیگه زیاد صحبت نمی‌کنم و مواد لازم برای تهیه این سوپ خوشمزه رو میگم، شما هم یادداشت کنید. کدو حلوایی نصف یک عدد کوچک، ساقه کرفس خرد شده یک پیمانه، هویج خرد شده یک پیمانه، سیب زمینی خرد شده یک پیمانه، پیاز نگینی شده یک عدد متوسط، کره یک قالب کوچک، آب مرغ دو پیمانه، نمک و ادویه به میزان لازم. بریم سراغ طرز تهیه سوپ کدو حلوایی. اول همه این مواد رو که از قبل خرد کردیم به جز کدو تنبل داخل یه ظرف می‌ریزیم و به همراه کره به مدت 5 دقیقه تفت می‌دیم. بعد از کمی تفت دادن آب مرغ رو به مواد اضافه می‌کنیم و فرصت می‌دیم تا کاملا پخته بشن. در مدت زمانی که مواد در حال پختن هستن پوست کدو تنبل رو به خوبی جدا می‌کنیم و داخل اون رو تمیز میکنیم و تخمهاش رو هم جدا میکنیم. بعد به اندازه های مساوی خرد میکنیم و به مواد در حال طبخ اضافه میکنیم. زمانی که مواد کاملا نرم شدن، شروع به صاف کردن اونها با همزن برقی میکنیم تا کاملا صاف و یک دست بشه و به شکل پوره در بیاد. خب این سوپ و پیش غذای خوشمزه آماده است. نوش جونتون. این سوپ مقوی به علت وجود کدو حلوایی سرشار از ویتامین های مختلفه که در درمان سرماخوردگی و تقویت قوای جسمی کودکان نقش بسیاری داره. خب امیدوارم این سوپ رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. توجهتون رو به ادامه برنامه جوانها جلب میکنم. روز بر همه شما خوش.
جوانهای دوست داشتنی و عزیز، وقت امروز برنامه‌مون هم به پایان رسید. تا دوشنبه آینده خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد. بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بعد از ظهر دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی، ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سامانه 162 در اختیار شماست و اگر درباره برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با این سامانه با رادیو فرهنگ در تماس باشید. امیدوارم که در این روزهای پاییزی که کم کم میرسیم به فصل زمستان و هوا سرد میشه، مراقب خودتون و اعضای خانوادتون باشید و به یاد داشته باشید حتما ماسک بزنید و دستهاتون رو به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. انشالله که روزهای سخت به زودی سپری بشه و روزهای سرشار از خیر و برکت